بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در هر جلسه روایتی رو تبرکن و تیمونن خدمت دوستان عرض می‌کردیم. در این جلسه به دلیلی که امروز روز میلاد جواد الائمه علیه السلام هست، من چند روایت رو به تناسب ایام عرض می‌کنم، چون ما به سیره جواد الائمه علیه السلام بعید که نه قطعا محاله برسیم در کلاسمون در سیره یکی و دو. حالا انشاءالله بعدا تحت عنوان سیره موضوعی من احتمالاً این بحث رو اگر زنده باشم و توفیق باشه ادامه میدم. کتابی رو امروز آوردم خدمت دوستان، کتاب پیشوایان هدایت. این کتاب همون اعلام الهدایه است که توسط مجمع جهانی اهل بیت چاپ شده در 14 جلد. در نمایش کتاب اگر میخواستید عربیشو تهیه بکنید، این 14 جلد چاپ بیروت حدود 100 تومان، چاپ ایرانش 90 تومان، چاپ فارسی این کتاب جز 2-3 جلد الان دیگه موجود نیست، تمام شده. ولی کتاب در دانشگاه 14 جلدش هست، در کتابخونه تا جایی که میدونم هست، در دفتر از مبلغ هست. نسخه پی دی افش یا اچ تی ام الش هم فکر کنم روی سایت مقام معظم رهبری هست. یعنی من میدونم که این کتاب رو اینترنت عرضه کردن، ترجمه فارسی رو، که هر کدام از معصومین علیهم السلام یک جلد رو آقای سید منذر حکیم با همکاری گروهی از مؤلفین و محققین در واقع کار کردن، هر جلد رو ایشون با افرادی یا فردی کار کرده. قطعا سیره هر کدام از ائمه رو نمیشه در یک جلد بهش پرداخت، ولی خب برای یک دوره یک جلدی راجع به هر کدام از ائمه و یک دوره 14 جلدی کتاب مناسبیه. حالا چون ایام کتاب هست، هرچند که امروز روز آخر نمایشگاه کتابه، من در واقع غیر از کتابایی که معرفی کردم خدمت دوستان، و اگر دوستان با ما درس داشته باشن ترم بعد یا با آقای کاشانی، حتما کتاب انسان 250 ساله و کتاب سقیفه جزء منابع امتحان شما هست. یک نرم افزار رو هم معرفی میکنم، یعنی در حوزه نرم افزار مرتبط با سیره و تاریخ تحلیلی معصومی. مؤسسه نور چند نرم افزار داره در حوزه تاریخ اسلام و سیره معصومه. یک نرم افزار داره به نام نور و سیره که منابع تاریخ اسلامه. بسیاری از منابع که ما بارها اسم اینها رو در این درس مطرح کردیم، متنشون و بعضی از اونها ترجمهشون در این نرم افزار موجوده. نرم افزاری تولید کردن به نام سیره معصومان که مختص سیره معصومین علیهم السلام و کتابهای نگاشته شده در این زمینه است. نرم افزار نور الولایه مرتبط با مباحث ولایت امیرالمؤمنین و جانشینی پیامبر و مخصوصا کتاب ابقات و نفحات الازهار آقای میلانی. مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان یک مجموعه ای رو جدا جدا کار کرده راجع به هر کدام از اهل بیت، سفینه النجات، مقالات و کتب مرتبط با حیات سید الشهدا، مدینه العلم مرتبط با امیر المؤمنین، ائمه کاظمین جدا، ائمه سامرا جدا، ائمه بقی جدا. همه این سی دی ها در واقع دی وی دی ها رو و این نرم افزار ها رو در قالب یک مجموعه هم عرضه کرده به نام گنجینه 14 معصوم اگر اشتباه نکنم، که خیلی کتاب مجموعه خوبیه و کتاب های خوبیه، اونم میتونید تهیه بکنید. راجع به امام حسین علیه السلام هم اون کتاب بسیار بسیار خوب دانشنامه امام حسین که 14 جلده، من بهتر از این کتاب در حوزه جمع‌آوری ندیدم راجع به امام حسین علیه السلام از منابع معتبر، که هم ترجمه داره هم اعراب داره. حالا اگه کسی 14 جلدشو دوست نداشت بخره، نرم افزار این 14 جلد تحت عنوان دانشنامه امام حسین هست، انتشارات دارالحدیث. بخش مقتل این دانشنامه یک جلد شده به نام شهادت نامه امام حسین، خیلی برای مددهان خوبه، برای اهل منبر و تبلیغ خیلی خوبه. اگر کسی من بگه مقتل یک جلدی، من میگم این کتاب شهادت نامه امام حسین انتشارات دارالحدیث. بخش های غیر از مقتل این 14 جلد، یعنی شامل بحث زیارات، هدف از عزاداری، مثلا بحث اخبار و کلمات حکمتگونه امام حسین علیه السلام، مناقب، فضائل، تولد و معرفی منابع معتبر حادثه عاشورا، در دو جلد به عنوان گزیده دانشنامه امام حسین چاپ شده. این تا اینجا. به هر حال کتاب بحث ما کتاب اعلام الهدایه بود و ما امروز هم راجع به در واقع زندگانی جواد الائمه علیه السلام میخوایم بحث بکنیم که من چند روایت رو عرض میکنم. خب کتاب اعلام الهدایه رو من پس معرفی کردم، چند جمله‌ای رو از این کتاب راجع به زندگانی جواد الائمه علیه السلام نقل میکنم. روایتی رو ایشون آورده از کتاب کافی و ارشاد شیخ مفید که امام رضا علیه السلام فرمود والله لا تمضی الایام واللیالی حتی یرزقنی الله ولدا ذکرا یفرق بهی بین الحق والباطل. به خدا قسم که بعد از روزگارانی نه چندان طولانی خداوند متعال به من پسری عطا خواهد کرد که به وسیله او میان حق و باطل جدا میشه، یعنی او جدا میکنه بین حق و باطل. میدانید که امام رضا علیه السلام تا سن پیری دارای فرزند نمیشدن، از این ناحیه مورد طعن دشمنان و حتی دوستان بودند. وجود جواد الائمه خیلی وجود بابرکتی است در تمییز میان حق و باطل طبق فرمایش امام رضا. و اینم در نظر دارید که ما در مورد زندگانی امام جواد علیه السلام، امام هادی و امام عسکری علیه السلام به دلیل شرایط تقیه و اختناق، محاصره و به دلیل عادت دادن مردم به سبک جدیدی از ارتباط با امام و عدم دسترسی مستقیم به امام برای آماده شدن برای دوران جهانی سازی و دوران غیبت، در واقع به دلیل این شرایط ما اخبار کمی از این سه امام به ما رسیده و راجب زندگانی اونها هم چیز زیادی نمیدانه. طبق در واقع نقل برخی از حدیث پژوهان، ما از امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام، از هر کدام از این امامان بزرگوار کمتر از 100 روایت داریم. شما تو حف العقول رو که من بارها معرفی کردم وقتی مراجعه کنید میفهمید که چقدر حجم روایات وارد شده از این سه امام کم. امام جواد علیه السلام طبق روایتی که از امام رضا علیه السلام وارد شده با برکت ترین مولود در اسلام خوانده شد. در کافی جلد 1 صفحه 321 وقتی که جواد الائمه به دنیا آمدن، پدر ارجمندشون یعنی حضرت علی بن مسر رضا فرمودن که هذا المولود الذي لم يولد مولود اعظم و برکتن علا شیعت نامنه، این مولودی است که با برکتتر و خجسته تر از او برای شیعیان ما زاده نشده. وجود مبارک جواد الائمه که امروز روز میلاد اون امام عزیز و غریب هست در بین شیعیان خصوصا. عرض کنم خدمت شما که بعد حالا راجب ولادت جواد الائمه، راجب اون اخباری که امام رضا کردن از بارداری مادر جواد الائمه و خبر دادن ایشون، من صرف نظر میکنم طولانیه، ولی به گواهی تاریخ نگاران وقتی که جواد الائمه علیه السلام در چنین روز یعنی مثل امروز متولد شدن، شهادتین رو بر زبان جاری کردن و در روز سوم ولادت خدای متعال رو ستودن بر پیغمبر گرامی اسلام و امامان هدایتگر درود فرستادن. عرض کنم خدمت شما که یک روایت خیلی در واقع زیبایی رو راجع به علی ابن جناب علی ابن جعفر ایشون آورده که علی ابن جعفر چه نسبتی با امام جواد علیه السلام داره؟ عموی پدر ایشونه. علی ابن جعفر فرزند امام صادق علیه السلامه و سن و سالی هم ازش گذشته. روایت رو در واقع مرحوم کافی در جلد 1 صفحه 322 آوردن که محمد ابن حسن ابن عمار میگه که ابو جعفر، یعنی این ابو جعفر کنیه جواد الائمه است. لقب ایشون چیه؟ جواد. اسم ایشون چیه؟ محمد ابن علی. جناب ابو جعفر محمد ابن علی ابن موسر رضا وارد مسجد پیغمبر شد، یعنی در مدینه. علی ابن جعفر عموی امام رضا که متوجه ورود جواد الائمه شد، پا برهنه و بدون ردا و در واقع عبا به سمت ایشون شتافت و دستان مبارک جواد الائمه رو بوسید. این پیرمرد 80 ساله، اینجا سن جواد الائمه 7 یا 8 ساله. امام جواد فرمود که ای عمو بنشین مثلا خدا تو رو رحمت کنه. ایشون به جواد الائمه عرض کردن که سرور من، آقای من، من چطور بنشینم در حالی که تو ایستادی، تو امام من ایستادی، من برم بشینم؟ به هر حال وقتی علی بن جعفر برگشت سمت جایگاه خودش و پیش یاران خودش شروع کردن ملامت کردن که تو عموی باباشی، این مثلا خردساله، چرا رفتار این چنین میکنی؟ ما چنین برخوردی رو از ناحیه دیگران راجب ابن عباس با حسنین داریم، یعنی ابن عباس که از صحابی پیامبره روزی برای حسن و حسین که خردسال بودن رکاب میگیره که اینا سوار بر مرکب بشن، اطرافیان زبان به ملامت باز میکنن که اینا مثلا تو بچه هم، تو سنی ادب گذاشته، چون میگه یا لوکع، ترجمه شو منظورم خیلی شفاف عرض کنم، مثلا احمقا، مثلا به شماها چه، مگر نشنیدید که پیغمبر فرمود که انهما سیدا شباب اهل الجنه، که این دوتا مثلا سرور جوانان بهشتن، که بعد هم بودن روایت جر کردن گفتن مثلا فلانی و فلانی سیدا کهول اهل الجنه، پیرمرد آقای پیرمردای اهل بهشتن، در حالی که اصلا ما تو بهشت پیرمرد نداریم، پیرمرد تو بهشت همه جوان میشن. اون پیرزن اومد خدمت پیغمبر گفت من بهشت میرم، از اون پیرزن ها بهشت نمیرم. بعد ناراحت شد حضرت فهمدن که خب همه جوان میشن. در حال ایشون با علی ابن جعفر هم یارانش همینجوری برخورد کردن و ملامت کردن. ایشون فرمود که خاموش، ساکت، و میگه در روایت هست که محاسن خودش رو در دست گرفت علی ابن جعفر که عموی پدر جواد علیه السلامه، و فرمود که حالا که خدای عزوجل این موی سفید رو شایسته امامت ندانسته و این جوان رو شایستگی داده و به این منصب در واقع انتخاب کرده، من فضل و برتری او رو انکار کنم؟ من غلام این جوانم. این اوج معرفت به یک امام ها. و از چیزی هم که شما میگید من به خدای متعال پناه میبرم. امام رضا علیه السلام راجع به فرزند خودشون جواد الائمه طبق نقل مسعودی در اثبات الوصیه، مسعودی دو تا کتاب مهم داره، کتاب مهم زیاد داره، یکیش مروج الذهبه که من قبلا معرفی کردم، یکی هم کتاب اثبات الوصیه است که ایشون نقل کرده که امام رضا علیه السلام به صفوان ابن یحیی فرمود که ابو جعفر یعنی جواد الائمه طرف گفتگوی فرشتگان، با فرشتگان مکالمه مستقیم داره. عرض کنم خدمت شما یه روایت دیگری رو ایشون نقل کرده. بله. راجبش بعد از شهادت امام رضا علیه السلام که طبق نقل مستدرک و عوالم العلوم که بعد از شهادت امام رضا علیه السلام امام جواد علیه السلام رو به مسجد پیغمبر بردن، ایشون بالای منبر رفتن و فرمودن که من محمد فرزند علی ابن موسر رضایم، من جوادم، به انساب مردم، یعنی به حسب و نسب مردم، در حالی که در صلب پدران خودشون هستن آگاه، یعنی میدانم فرزندانی که متولد نشدن حسب و نسبشون چیه تا آدم، به نهان و آشکار شما آگاهم، یعنی به سر و علن شما رو من میدونم و به اون آگاهم، اون چه که در پی اون هستید رو میدونم، فرجام شما رو هم میدانم و به فرجام شما از همه آشناتر، عاقبت کار شما رو هم میدونم، میدونم کی بودید، از کجا اومدید، میدونم که به کجا میدید. این جواد الائمه علیه السلام مظلومه دیگه، بین ما شیعیان خصوصا، ما چیزی نمیدانیم، شیعیان ما چیزی از ائمه خدا نمیدانن، خصوصا از امام کاظم علیه السلام به بعد ما از امام رضا هم چیزی نمیدونیم. امام رضایی که ولی نعمت ماست و محضرش هستیم و از به واسطه او روزی میخوریم. ابو هاشم داوود ابن قاسم جعفری نقل کرده که من به حضور ابو جعفر ثانی رسیدم. چون میگه که من به حضور ابو جعفر ثانی رسیدم. ابو جعفر اول امام باقر علیه السلام دیگه، قبلا گفتم دیگه، روی عن ابی جعفر علیه السلام. سه نامه همراه داشتم که هیچ کدام نام مشخصه ای نداشت. من نتونستم نامه ها رو شناسایی بکنم. خیلی هم ناراحت شدم بابت این که خدمت امام رسیدم خدمت آقا نتونستم مثلا تشخیص بدم که کدام نامه رو کی نوشته. حضرت نامه اول رو گرفتن فهمیدن این نامه ریان ابن شبیبه. نامه دوم رو گرفتن فرمودن این نامه محمد ابن حمزه است. نامه سوم نامه فلان شخصه. ایشون میگه من از این واقعه به شدت مبهوت شدم و امام در واقع یه نگاهی کردن و یه لبخند محبت آمیزی زدن و فرمودن که در واقع این کیسه 300 دیناری رو به یک فلان عموزاده من برسون. او در واقع اون عموزاده من از تو خواهد پرسید، چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده، از تو خواهد پرسید که بازرگانی به من معرفی کن تا من با این مال در واقع بتونه با این مال کالایی بخره و تجارت بکنه برای من. ایشون میگه من کیسه رو بردم به او گفتم که اینو مثلا ابو جعفر فرستاده. ایشون گفتش که بازرگانی معرفی کن تا من با این مال در واقع کالایی بتونه برای من بخره و تجارت بکنه. این هم یکی از معجزات جواد الائمه علیه السلام است. یه آقایی هست که میگه، حالا با اسمش کار ندارم، میگه من روزی با امام جواد علیه السلام وارد یک باغ شدم. بعد درس کردم که فدات شم، من عاشق خوردن گلم، گل از اینجوری اندی خاک میخورم، گل میخورم. من یه بنده خدا میشناختم مهتابی میخورد، هیچیش هم نمیشه، مهتابی گاز میزد. بعد همسایه‌ها مهتابیاشون که میسوخت و میبردن برای این مثل خیار. بعد اینجوری اندی برحال در روایت هست که من شیفته خوردن گلم، از خدا بخواد من از این عادت رها کنه، من این کارو ترک بکنم. امام ایشون میگه امام سکوت کرد. بعد از گذشت چند روز در واقع خودش سخن به آغاز به سخن کرد و فرمود ای ابا هاشم، خداوند عادت خوردن گل رو از تو گرفت. راوی میگه از اون زمان از هیچ چیزی مثل خوردن گل نفرت نداره. خوردن خاک حرامه دیگه، میگه از خدا بخواد من رها کنه چون خوردن خاک حرامه، الا تربت ابا عبدالله الحسن. ایشون میگه من در مدینه همواره با ابو جعفر و ابوالحسن، یعنی امام جواد علیه السلام در مدینه و امام رضا در خراسان، در رفت آمد بودم بین این دو امام. یک روزی در مدینه که بودم، افراد خانواده امام جواد و عموهای اون حضرت آمدن به دیدارش. فرمود که خودتون رو آماده عزا کنید، دارید آماده عزا بشید. ایشون میگه که وقتی اینو رفتن من با خودم گفتم حالا آماده عزای کی بشیم؟ فردا اینا آمدن، حضرت فرمود که در واقع آماده عزا بشید. مجدد فرمایش روز قبلشون رو تکرار کرد. اینا سوال کردن که ماتم و عزای چه کسی است؟ امام جواد علیه السلام پاسخ دادن که ماتم و عزای بهترین خلق خدا روی زمین. بعد راوی میگه بعد از گذشت مدتی خبر شهادت علی ابن موسی رضا علیه السلام آمد به مدینه. همون روزی که امام جواد علیه السلام خبر دادن که برید آماده عزا بشید، همون روز روز وفات علی ابن موسی رضا بود که پیک این مطلب رو گفت. البته امام جواد علیه السلام هنگام شهادت در مرو بودن. چطور در مرو بودن؟ این مطلب برای عواسلت هم سوال شد که آقا تو اینجا کجا، مرو کجا، تو کجا؟ فرمود حضرت از در بسته رد شدن، عواسلت درها رو بسته بود و فرمود که ای عواسلت، اون خدایی که من رو از مدینه به مرو آورد از در بسته هم رد میکنه، که امام رو جز امام دفن نمیکنه. این که از سید الشهدا آیا توسط امام دفن شد یا نشد، که شد توسط زین العابدین، ولو این که مردم ظاهرا نبینن پدر عزیزش رو تجهیز کرد و دفن کرد. حالا اون حواشی که دیگه خیلی آب و تاب میدن دیگه، اونا تو تاریخ خیلی چیز نداره، ولی این که امام رو امام نماز میگذارد و دفن میکنن، این که شعر میگن نداد خصم امانش که نداد خصم امانش نماز بگذارد و یا که پیکر بابش به خاک بسپارد، اینجور نیست. هم سید الشهدا. یک روایت دیگری هست که راوی میگه روزی امام جواد علیه السلام یک نامه خطاب به من نوشت. این سیستم نامنگاری، سیستم نظام وکالت، نظام نیابت که خیلی جای بحث داره تو اون کتاب انسان 25 سالم آقا خوب بهش پرداختن، اصلا یه بحث مهمی در دوران قبل از غیبت صغرا، نظام وکالت و نیابت، این نامنگاری ها و توقیعاتی که بین امام و شیعیان رد و بدل میشه. امام یک نامه نوشتن به یکی از در واقع وکلای خودشون، ظاهرن این وکیل بوده که چون بحث مالی مطرح، حضرت فرمودن خمس اموال خودتون رو برای من بیارید. خب چون مردم خمس اموالشون رو، یعنی خمس واجبات، یعنی واجبات مالیشون رو، اما زکوات و خمس و مستحبات مالی مثل انفاق و صدقات و اینها رو خدمت امام می‌بردن، خمس اموال خودتون رو برای من بیارید که امسال فقط من از شما خمس می‌گیرم، فقط امسال. که راوی میگه همون سال امام جواد علیه السلام به شهادت رسید. و آخرین روایت هم راجع به در واقع بخشندگی و دهش امام جواد علیه السلام، دهش معنای جود و سخا در فارسی، که اصلا ایشون به جواد ملقب شدن و از همگان بخشنده تر. و اینها در مورد بخشندگی و سخاوت اون حضرت خیلی روایت نقل شده، حتی راجع به در واقع این که سخاوت و عنایت جواد الائمه به انسانها محدود نبود، به دوست و دشمن محدود نبود، به حیوانات حتی. حقوق حیوانات هم مال اسلامه، یه عده به اسم خودش میتمون کردن. احمد ابن حدید راویه، روایت در بهار جلد 12 صفحه 109، البته در الوافی بالوفایات هم هست، که احمد ابن حدید میگه من با عده از یاران خودم عازم حج شدیم، ظاهرا در راه بازگشت بوده که مورد دستبرد قرار میگیره، کاروان و راهزنا حمله میکنن و تمام دارایی رو به غارت میبرن. میگه ما به مدینه رسیدیم، خدمت امام جواد علیه السلام رفت همین احمد ابن حدید و عرض ماجرا کرد. حضرت فرمان داد که یک لباس خوبی برای این احمد آوردن و دینارهایی به او داد که بین همراهان خودش برای خودش و همراهانش تقسیم کنه. که احمد ابن حدید میگه ما در واقع دینارها رو بین کاروانیان تقسیم کردیم، دقیقاً همون اندازه بود که از ما به یغما رفته بود. این هم بخش مختصری راجع به زندگی جواد الائمه علیه السلام در این کتابی، کتاب بسیار خوبی راجع به این امام بزرگوار که به راجع به جلوه های از شخصیت امام جواد هست، راجع به مراحل کودکی و پرورش امام جواد علیه السلام هست، ویژگی های عصر امام جواد، دوران حیات امام جواد، ارتباط امام جواد و حاکمان معاصر، یعنی نوع مواجهه حضرت با مأمون معتصم که چرا اساسا مأمون دختر خودش رو به ازدواج جواد الائمه در آورد، آیا طبق برخی از نقلها شگفت زده کرامت و فضیلت و تقوای اون حضرت شده بود یا نیت دیگری در سر داشت، و نهایتا هم در واقع بررسی مدرسه و میراث علمی جواد الائمه، شاگردان اصلی اون حضرت مثل حسین ابن سعید اهوازی، برادرش حسن ابن سعید، علی ابن مهزیار، علی ابن اسباط، دیگران، همه رو دونه دونه ایشون بررسی کرده، در واقع ایشان چند نفرن، و نهایتا هم نیایش های موسط امام جواد علیه السلام بررسی شده. صلواتی خاطر خب در مورد افسانه قرانیق، پس ما روایت رو نقد کردیم، الان میخواییم در واقع بحث مختصری رو داشته باشیم که به دلائلی هیچ کدام از آیات سوره نجم نمیتواند ناظر به افسانه قرانیق باشد. یعنی ما خود روایات مربوط به افسانه قرانیق رو در جلسه قبلی که خدمت شما بودیم نقد کردیم. این آقایان مدعیان این آیات شیطانی نعوذ بالله بر زبان پیغمبر اکرم در سوره نجم و در لابلای آیات سوره نجم جاری شده. ما میخواییم الان یه بحثی رو بکنیم که اساساً آیات این سوره به هیچ وجه نمیتواند ناظر به افسانه قرانیق باشد، بلکه عکس اینه. یعنی آیات دقیقاً در رد بت‌های قریش و گرایش پیامبر به هوا و هوسه. نکته اول این که آیات سوره نجم که شما ادعا کردید در لابلای این آیات پیغمبر اکرم در واقع راجب بت‌های مشرکین صحبت کرد و
اونها خوشحال شدن، در همین سوره در مذمت شدید بت‌های مشرکین یعنی لات و عزا و منات در آیه 23 همین سوره فرموده ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، این بتان جز نامهایی که شما و پدرانتون نامگذاری کردید چیز دیگه ای نیست. یعنی اعتبار کردید یه سنگی رو برداشتید اعتبار کردید خودتون، هیچی حقیقتی دیگری پشتش نیست. ما انزل الله بها من سلطان، خدا بر حقانیت اینها و حقانیت این بت‌ها هیچ دلیلی نفرستاده. ان یتبعون الا الظن، اونها جز گمان خودشون رو و اون چیزی که و ما تحول انفس، اون چیزی که مطابق هوس اونهاست پیروی نمی کنن. و لقد جاءهم من ربهم الهدى، با اینکه قطعا از جانب پروردگارشون هدایت برشون اومده. حالا چطور مشرکان بعد از این مذمت شدید و توبیخ سخت خدای متعال درباره بت‌ها از اون سخن خیالی پیغمبر شادمان شدن و سجده کردن؟ سوال میکنیم ما چطور مشرکین متوجه این تناقض آشکار نشدن در سوره نجم؟ عرض میکنم اونجا چطور متوجه نشدن؟ اگر متوجه شدن با چه تفسیری پیغمبر رو بر دوششون گذاشتن و یه دور افتخار دور مکه زدن و از بالا تا پایین مکه رو دویدن؟ چرا پیغمبر متوجه این تناقض نشد؟ تا شب هم طبق اون روایت تا شب هنگام هم پیغمبر از این تناقض غافل بود، تا اینکه جبرئیل آمد به او اشکال گرفت، به او خورده گرفت که چرا به خدای متعال چنین آیاتی رو نسبت دادی که من روایتشو خوندم. حالا نعوذ بالله در طول داریم روایت رو نقل میکنیم، در طول این مدت پیغمبر در غفلت به سر میبرد یا نعوذ بالله اینقدر کند ذهن بود که متوجه این مسئله نشد؟ آیات ابتدایی سوره نجم چی؟ این بحثی که شما مطرح میفرمایید با آیات ابتدایی سوره نجم که میفرمایید و ما ینطقو نشدید حالا عن الهوا ان هو الا وحی یوها، که پیغمبر از روی هوا و هوس فرمایش نمیفرمایند، اون چی که میفرمایند جز وحی خدای متعال که به او وحی میشه چیز دیگری نیست. خب این که تناقض آشکار داره با این آیه. حالا پیغمبر اکرم بید از سر هوا و هوس تو همین سوره، تو همین سوره ای که نفی شده گفتار از روی هوا و هوس، پیغمبر اکرم بید از روی هوا و هوس صحبت بکنه و بالاتر از هوا و هوس کلماتی رو بر زبون بیارن که شیطان به او القا میکنه. در سوره مبارکه حاقه آیه 44 تا 46 ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین، اگر بخواد پیغمبر چرندیاتی رو مزخرفاتی رو اقاویلی رو به ما ببنده او رو به شدت خواهیم گرفت. ولقطعنا ثم لقطعنا منه الوتین، رگ شاهرگ حیاتش هم میزنیم. پیغمبر نه این کار رو میکنه نه اساسا اجازه چنین کاری رو داره. این یه نکته. اگر سوره حاقه آیه 44 تا 46 ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، اگر خاطر مبارک دوستان باشه من در ابتدای بحث افسانه قرانیق یک آیه رو مطرح کردم. خوب دقت بفرمایید که در واقع نیاز به توضیح مجدد نباشه، البته اگر متوجه نشید من دوباره توضیح میدم. عرض کردم بر درستی روایات افسانه قرانیق قائلین به افسانه قرانیق به آیه استناد میکنن که امکان تصرف شیطان در آیات الهی رو ممکن میدانه. آیه چیست؟ آیه سوره مبارکه حج 52 تا 53. و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی، ما قبل از تو هیچ رسول و پیامبری رو نفرستادیم الا اذا تمنا الغ الشیطان فی امنیته. اونجا گفتم این آقایون آیه رو اینجوری معنا میکنن که جز این که هر وقت بخواد چیزی رو تلاوت کنه شیطان در تلاوتش الغای شبهه میکنه، که بعد در واقع خدا الغای شیطان رو محو میکنه الی آخر آیه. اینجا شما در این آیه تمنی رو به معنی تلاوت گرفتید، در حالی که این معنا معنای شاذ و نادر تمنیه
و مخالف وضع ظاهری و لغویه. تمنی در این آیه الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته به معنی علاقه شدید برای تهیه یک امری که مورد رغبت و محبوبه. پیامبر به چیزی علاقه و آرزو داره که با رسالت او سازگاری داشته باشه. بزرگترین آرزوی چنین فردی هم پیروزی حق و شکست باطله. اینکه شما میاد میگید الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، هر وقت پیغمبر بخواد چیزی رو تلاوت کنه دلیلتون چیه؟ دلیلی که تمنی رو در این آیه به معنای قرائت گرفتید. نکته سوم در این بحث و در این محور، آیه آخر سوره نجم سجده واجب داره. من برای اینکه دوستان به زحمت نیفتن مضمون آیه رو عرض میکنم که در آیه امر کرده که مثلا حالا همه شماها بیایید و برای خودمون تعال مثلا سجده کنید. چطور مشرکان وقتی به این آیه رسیدن، به این آیه سجده واجب، سجده کردن در حالی که قرآن کریم در آیه 60 سوره مبارکه فرقان سجده اونها برای خدا رو رد کرده. آیه 60 سوره فرقان می‌فرماید و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، وقتی به اونها گفته میشه که خدای رحمان رو سجده کنید، قالوا و من رحمان، میگن رحمان چیه، رحمان کیه، انسجد لما تأمرنا، آیا برای چیزی که ما رو به اون فرمان میدی سجده کنیم. و زادهم نفورا، این حرف بر نفرت اونها، بر رمیدن اونها اضافه میکنه. شما میگید اینا آیه آخر سوره نجم که پیغمبر خون، مؤمن و مشرک همه با هم سجده کردن. در آیه دیگر میفهمد که اینا هیچ وقت برای خدا سجده نکردن از روی نفرت. آیه و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من رحمان انسجد لما تأمرنا و زادهم نفورا، آیه 60 سوره مبارکه فرقان. حالا این راجع به زادهم نفورا من یه مطلب کوچیکی رو عرض میکنم رد میشه. ببینید، نمیخوام بگم جهنم فقط اینه، بخش عمده ای از جهنم و بهشت همون چیزایی که آدم از اینجا با خودش میبره، یعنی همون رذائلی که آدم از دنیا با خودش میبره میشه جهنم آدم، وبال آدم، گرفتاری آدم با همون رذائله، و اون چیزی که بهشت رو میسازه همون فضائله. حالا نمیخوام وارد بحث تمثل و تجسم اعمال و اینا بشم. ببینید، اینا در دنیا نسبت به پیغمبر اکرم نفرت دارن. خوب دقت کن عرض منو، آیا وقتی برن جهنم عذاب بشن نفرتشون از پیغمبر اکرم یا از معارف دینی برداشته میشه؟ در روایات ما هست که، من مضمون روایت رو عرض میکنم، که پیغمبر جهنمی ها در جهنم مشرکین و چون میدونید که در جهنم سه گروه باقی میمانند، بقیه انشالله اهل نجاتن، ما هم انشالله از جهنم نجات پیدا میکنیم. جهنم کیسه است، یه کیسه کشخونه است، یه کیسه میکشن که در واقع طرف آماده ورود به بهشت بشه. ما انشالله به برکت محبت امیرالمؤمنین نجات پیدا میکنیم و اگر اطاعت بکنیم که اصلا جهنم نمیریم. امیرالمومنین فرمود ولئن اطعتمونی فانی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه، اگر من رو اطاعت کنید من شما رو به خواست خدا متعال تا بهشت میبرم. عرض کنم خدمت شما که خب ما همه وارد بهشت میشیم، وارد جهنم میشیم، همه انسان ها وارد جهنم میشن. آیش رو کسی بلده؟ سوره جاسیه و ام منکم الا واردها، هیچ کدام از شما نیستین مگر اینکه وارد جهنم میشین. از پیغمبر سوال کردن شما هم وارد جهنم شدی؟ فرمود فجاوزت و جاوزت و وهی خامده، منم وارد جهنم شدم اما جهنم خاموش شد. در روایت دیگری هم من اینو میخوام بگم که رذائلی که انسان با خودش میبره باش میمونه، همونا اینو اذیت میکنه. ببینید ما در قرآن دو تا آیه داریم، من اینجا بیان آیت الله جوادی عاملی رو با فهم ناقص خودم و با اطلاعات ناقص، چون الان خیلی وقت اینو الان یادم نیست، خیلی حضور کلیتش رو عرض کنم که ما در قرآن هم تسلیت و جهیم داریم هم یسلونها یوم الدین، یسلونها یوم الدین داریم.
تسلیت و جهیم ظاهرن عذاب درونیه که سوزناکتر از عذاب بیرونیه، اون چیزی که خود آدم رو اذیت میکنه از درون، اون عذاب اصلیه. حتی عذاب ظاهری هم داره، اونم هست. مثلا در روایات داریم اگر دنیا رو، تمام دنیا رو پر از آتش کنن، پر از مواد مذاب کنن، شدیدترین آتش دنیایی رو فراهم کنن، یک جهنمی رو از جهنم بیارن بندازن تو اون آتش، از خوشی میخوابه. یه عجب هوا خنکه، هوای خوشی. پس به هر حال انسان ها رذایلشون رو با خودشون میبرن، فضائلشون به اونها در واقع خوشی و آسایش میده، رذایلشون اونها رو ناراحت میکنه. اینا نفرتشون رو با خودشون میبرن. از پیغمبر سوال کردن شما هم جهنم رفتی؟ فرمود رفتم، ولی به احترام من خاموش شد، سرد شد. در روایت دیگر هست که وقتی که پیغمبر اکرم میخواد وارد جهنم بشه، یا پیغمبر رو از آستانه جهنم، از کنار جهنم عبور میدن، حالا به تعبیر بهتر این نیست که بگیم وارد جهنم، پیغمبر رو میخوان از کنار جهنم عبور بدن، شعله ها همه میاد پایین و اینا میگن چی خبر شد، هوای خوشی شد، مثلا اوضاع خوب شد. میگن که رسول اکرم میخواد گذر کنه، اینا میگن نه 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 نه، بکشید بالا، یعنی ما حاضریم اون عذاب رو تحمل کنیم، این اینجا نیاد. در روایت هست، من این روایت هست حاجه آموشتا باشه، الان یادم نیست متن روایت. و زادم هم نفورا، برای اینا این که در دنیا هست راجع به سجده، نفرتشون رو میبرن با خودش. حالا یه سوال دیگه هم داریم. حالا نعوذ بالله پیغمبر اکرم به زعم شماها بت‌های قریش رو ستایش کرد، برمیگردیم به بحث راجع به این مطلب، من به سوال جواب نمیدم، این بحث در واقع میدونم که بعضیاتون تو این برگه ها نوشتید که به هر سوالی پاسخ نده، میدونم که بعضیتون نوشتید که به حواشی نپرداز. من نه، قبلش نمیدونم، اون چیزی که شما نوشتید من نمیدونم، من تحلیل خودم از کلاس اینه، احساسم میکنم همین باشه، میخونم اینا رو، هفته بعدم جواب میدم به بعضیش. برای همین من به این سوالات در این حوزه ها جواب نمیدونم، چون اصلا بحث ما نیست. اونایی هم که به بحث ماست از این بعد به هر سوالی جواب نمیده، بعد سوالات وقت ما رو میگه. میتونید بگید. حالا سوال آخر ما اینه، وقتی رسول خدا نعوذ بالله به زعم شماها به بت‌های قریش رو ستایش کرد، اونها رو صاحب حق شفاعت دانست، چون اون آیه شیطانی نه دیگه، اصلا آیه که نیست، اون جملات شیطانی، تلکل غرانه قتل اولا، یا تلکل غرانی قل اولا و ان شفاعتهن لترجا. حالا پیغمبر اونها رو صاحب حق شفاعت دونست، اونها رو ستایش کرد، حالا چرا احدی از مسلمان ها مرتد نشدن؟ چرا ایمان اونها سست نشد؟ فقط پیغمبر؟ حالا که من اینو آخرش میگم چرا، همینجا میگم چرا آخرش بگم. خب ببینید آقا، این پیغمبری که در مقابل شیطان تسلیمه، نمیتونسته القاعات شیطانی رو از آیات رحمانی تشخیص بده، اما در مقابلش ما یه روایتی داریم که شیطان از حس عمر هم فرار میکرد. ما روایتی داریم که وقتی عمر مسلمان شد، شیطان به صورت به روی زمین افتاد، دست شیطان به عمر نمیرسه، به پیغمبر میرسه. نعوذ بالله. صحیح بخاری جلد 2 صفحه 44، صحیح مسلم جلد 7 صفحه 115، مسند احمد جلد 1 صفحه 171. مگه ما بحث موافقات عمر نداریم؟ موافقات عمر رو خیلی از علما مطرح کردن، علامه سید جعفر، علامه سید مرتضی عسکری رحمت الله علیه در معالم المدرسه، در نقش ائمه در احیای دین، خیلی دستبندی شده تر از دیگران مطرح کردن، یعنی آیاتی که به خاطر دل عمر نازل شد. عمر میاد پیش پیغمبر گفت مثلا لعلنا نتخذ من مقام ابراهیم مصلا، چی میشد ما در کنار مقام ابراهیم یه جایگاه نماز؟ بعد آیه آمد اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. این حرفایی هم که ما راجع به این آقا میزنیم، چون ما بنای من اینه که ما این جلسه به اسلام عمر برسیم، شاید هم نرسیم، ولی نرسیم خب جلسه بعد من اینو بازم توضیح میدم. ببین آقا، من این بحثا در چارچوب وحدت میبینم. علامه شرف الدین، علامه عسکری، علامه سید مرتضی عاملی، علامه امینی، آقای سید علی حسینی میلانی، همین آقایونی که ما آثار اینا رو توصیه می‌کنیم، آقای حسینی قزوینی، این بزرگوارانی که ما آثار اینا رو توصیه می‌کنیم، اینا همشون یه استراتژی واحد دارن، خصوصا علامه عسکری و علامه شرف الدین. میگن که آقا علامه شرف الدین یه کتاب داره به نام المراجعه، اینا معرفی کردن، یعنی اگر بخونید خیلی خوبه، کتاب یه جلدی ترجمه هم شده، المراجعات، حاصل نامنگاری های بین علامه سید عبدالحسین شرف الدین و شیخ سلیم بشری از علمای مصر. کتابی داره به نام النص و الاجتهاد، ترجمه شده به نام اجتهاد در مقابل نص، که راجع به حوادث جانشینی و ارزش پیامبره و اجتهادات خلفا و صحابه در مقابل نص شریعت. کتابی داره به نام ابو هریره، خیلی کتاب ابو هریره کتاب خوبیه، کتاب این هر سه تا مال علامه شرف الدین، علامه سید عبدالحسین شرف الدین العاملی، ایشون اهل جبل عامل لبنان، جبل عامل منطقه پربرکت. بله، نه علامه عسکری ابو هریره داره ولی چاپ نکرده. علامه عسکری میفرماید که کتابی نوشتم به نام ابو هریره، روایتش رو جمع‌آوری کردم، بررسی کردم، میخواستم چاپ کنم، کاری که ماها نمی‌کنیم، کاری که خیلی از اساتید دانشگاه نمی‌کنن. الان حوزویه‌ها خیلی کمتر می‌کنن. چون میگه من کتابم آماده چاپ کردم، کتاب ابو هریره علامه شرف الدین دستم رسید، نخونده بودم تا حالا، کتابو خوندم، بوسیدم، گفتم کف الله المؤمنین به کتاب شرف الدین، کف الله المؤمنین، اون آیه از اون آیه که خدا کفایت کرد با این کتاب، کتابم رو کلا گذاشتم کنار، منتشر نکردم کتابو. خیلی کتاب خوبی، علامه شرف الدین در لابلای مباحثش در کتاباش بارها توضیح داده که من اصلا دغدغه من وحدته، من ناراحتیم از این همه تشتت و اختلاف بین مسلمینه و این توطئه هایی که استعمار داره. علامه عسکری بارها در کتابشون توضیح دادن، ولی هر دو بزرگوار تصریح کردن که ما دیدیم که اگر بخوایم به وحدت برسیم دو راه داریم، یا باید سرپوش بذاریم رو اختلافات، بگیم صلوات بلند فتح کنید، ایشالله چیزی نبوده، یه مطلبی بوده، و کره همکاری که تبری، و کره دوزه، یه چیزی بوده بین معاویه و محمد ابن مثلا علی چیز محمد ابن ابی بکر، و کره دوزه کرما، من نمیخوام به این مسائل بپردازم، ولش به ما چه، اونا خودشون اعلم بودن به امورشون. میگه یه راهشه که ما سرپوش بذاریم، خب بعدا اینا یه جای دیگه سر باز میکنه. یه راه دیگه اینه که بشینیم در محیط‌های علمی، در کلاس دانشگاه، نه در ماهواره، نه در فضای مجازی، بشینیم بحث کنیم، اونم بدون بی احترامی، بدون سب، بدون لعن. من با مادر و پدر عمر چیکار دارم؟ این متن تاریخه. آقا شیطان از حس عمر فرار میکنه ولی پیغمبر اکرم دسترسی داره. اینجا مدرسه است، اینجا شبکه ماهواره ای نیست، قابل توجه بعضیا. اینا چی میخوان جواب بدن؟ اینا خون مؤمن و شیعه رو هدر میدن، چی میخوان جواب بدن؟ تکفیری های شیعی که از کرامت این نظام، از بزرگواری این نظام همه جا دفتر دارین، دفتر مرجعیت دارین، تو نمایشگاه کتاب غرفه دارین، بعد به اسم تعظیم شعائر حسینی توده مردم رو جذب میکنید، بعد مثلا اربعین به شما ربطی نداره، پیاده روی اربعین، شما چی کاره این؟ مردم به خاطر شما اربعین نمیرن، این که اربعین داره پر رنگ تر میشه به خاطر شماها نیست، برکت سید الشهدا است. حقیقت ماجرای در واقع روایات قرانیق و افسانه قرانیق این هستش که وقتی پیغمبر اکرم قرآن میخوندن، مشرکان میومدن صداهای نابهنجار در میآوردن، سر و صدا میکردن تا کسی سخنان پیغمبر رو نشنوه. در قرآن هم هست دیگه، در سوره فصلت آیه 26، و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اونهایی که کافر شدن گفتن به این قرآن گوش ندید، والغوفی، یعنی سخن لغو درش بندازید. حالا ارتباطش رو با افسانه قرانیق میگم، من دارم اصل قصه افسانه قرانیق رو میگم که از کجا این مطلب آمده، لعلکم تغلبون.
سوره فصلت آیه 26. وقتی پیغمبر اکرم سوره نجم رو تلاوت می کرد به اون آیات رسید که افرأیتم اللات والعزا و منات الثالثة الاخرى، مشرکین آمدن گفتن تلکل غرانی قل اولا ان شفاعتهن نلترجا، برای اینکه منحرف کنن، برای اینکه آیات قرآن رو تحریف کنن، نه اینکه نعوذ بالله پیغمبر فرموده باشه. بعد قصه گوها، کینه ورزا و شاید مسلمان شده های اهل کتاب که بسیاری از این روایات اسرائیلیات رو وارد کردن، افرادی مثل ابو هریره، این مردک فتح خیبر مسلمان شده، 3 سال آخر عمر پیغمبر تازه از یمن اومده، میدونی یعنی چی؟ 23 سال در واقع حیات پیغمبر اکرم و دوران بعثت و هجرته، این آدم 3 سال آخرش رسیده، 20 سال از اسلام گذشته. چند تا روایت داره از پیغمبر؟ 5794 تا از همه راویان حدیث، از همه اونایی که از روز اول با پیغمبر اکرم بودن تا آخر بیشتر روایت داره. بعضی موقعا بهش میگن اینو علامه شرف‌الدین تو این کتاب آورده، این روایت رو بحث بررسی کرده. بعضی موقعا یه روایت میگه، بعد مردم بهش میگن ابو هریره اینو از کجا آوردی؟ میگه هازا من کیسه ابی هریره، این مال کیسه خودمه. بعضی موقعا سوال میکنن که هازا من قول رسول الله او من کیسه، میگه هازا من کیسه، این مال کیسه خودمه. این روایات رو اینها وارد کردن هماهنگ با مصالح و اهداف پلید خودشون، مطالبی راجع به این واقعه ساختن. چرا؟ تا عصمت پیغمبر اکرم رو زیر سوال ببرن. چرا؟ تا در واقع آیات قرآن رو مورد شک و تردید قرار بدن و این فضا برای طرح چنین احتمالاتی در همه آیات قرآن و سوره های قرآن مهیا بشه. بعد بیان بگن آقا این میزان جهل و ناآگاهی این پیغمبر، عدم درکشه، تناقض‌های چنین آشکاری رو به میان بکشن و مدعی بشن که این حضرت در مقابل شیطان تسلیم بود، نمیتونست القاعات شیطانی و از آیات رحمانی تشخیص بده. این راجع به افسانه غرانیق که علت این که ما بعد از هجرت به حبشه مطرح کردیم این بود که اونها مدعی شدن که وقتی مشرکین و مؤمنین سجده کردن و پیغمبر این کلمات نعوذ بالله بر زبان مبارکشون جاری شد، مسلمانان حبشه چی؟ برگشتن. مسلمانان حبشه بعضیشون برگشتن، دیدن قصه واقعیت نداره، دوباره برگشتن به حبشه، که ما گفتیم جریان برگشتم اصلش چی بوده. راجع به جعفر ابن ابی طالب هم چون گفتم هجرت به حبشه یاد اومد، این ابو هریره که البته اسمش اباهر است، باباش بچه به نام گربه نداشته. عرب کنیه ها رو بعض موقع به دلیل معانست با یکی، مثلا ابو تراب به معنی است که پسری داره اسم تراب، چون مثلا امیرالمومنین خوابیده بودن کنار خاک، مثلا عبای مبارکشون پیغمبر بود او ابو ترابه، ایشون اباهر است، چون یه گربه ای داشته. خودش در روایت میگه، میگه یه گربه ای مثلا در صفه بودم، یه گربه ای آمد خیلی باش مأنوس شدم، یه همیشه هم با این گربه بالاخره مأنوس بوده. بیشترین روایات فضائل رو، خیلی روایت فضائل جعل کرده، راجع به عثمان اینقدر جعل کرده که عثمان چه هست و چه میدونم پیغمبر چه فرموده، او با فضیلت ترین افراد این امت بعد از منه و، اما بیشترین تعداد روایات فضائل راجع به جعفر ابن ابی طالب جعل کرده. چه ربطی داره جعفر به ابو هریره؟ ابو هریره کلن آدم آویزونیه، چتربازه ابو هریره. در تاریخ اینقدر روایت هست از او، هم گزارش های تاریخ هم روایت خودش، که من بی‌نوایی بودم، بدبختی بودم، همیشه چه می‌دونم شکم من به کمرم چسبیده بود، سنگ می‌بستم به شکمم، همیشه به رو افتاده بودم، ملت فکر می‌کردم من دیوانم، در حالی که از گرسنگی، هم روایتش ها، از گرسنگی از حال رفته بودم. بعدم در واقع راجب برخ یا فضیلت نقل می‌کرده که به او غذا بدن. بعضی هم خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی نیکوکار بودن، مثلا مثل جعفر ابن ابی طالب. کلن جعفر معروفه به دستگیری از بینواها، که این هر وقت میگفت من گشنمه، میگفت بیا خانه من مثلا به طعام بدم، چون غذا بهش میداده بیشترین، یه قدرشناسی اومده بکنه، بیشترین روایت فضائل راجع به جعفر جعل کرده. خب این بحث افسانه قرآنی، این کتاب ابو هریره علامه شرف الدین مختصره، کتاب خیلی مختصره، کتاب متعبدی نیست، اگر خواستید بخونید عربیش موجوده، ترجمه این کتاب هم چاپ شده، دانشکده اصول دین چاپ کرده تحت عنوان آثار همسو با تألیفات علامه سید مرتضی عسکری شماره یکش همین ابو هریره است، نشر دانشکده اصول دین. خیلی کتاب خوبیه، واقعا کتاب شیرینی. حالا من این همه تبلیغ میکنم ولی خب شما نمیخونیم که بلش. مسلمانی حمزه. چرا ما بحث مسلمانی حمزه رو مطرح میکنیم؟ به دلیل تأثیر مسلمانی حمزه. علت طرح بحث مسلمانی حمزه بنابراین به خاطر تأثیر اسلام حمزه است روی عزت و شوکت پیامبر و مسلمانان. راجب سال مسلمانی حمزه اختلافه. یک قول این هست که حمزه سال 2 بعثت مسلمان شد، یعنی قبل از علنی شدن دعوت. یک نقل این هستش که نقل دوم، حمزه بعد از ورود پیامبر به خانه ارقم مسلمان شد. جریان دار ارقم مال چه سالی بود؟ مطرح کردیم اواخر سال سوم. احسن. نقل سوم اینه که حمزه 3 روز قبل از عمر مسلمان شد. حالا ما به مسلمانی عمر میرسیم که آیا سال 6 مسلمان شد که ما میگیم یا شما میگید اندکی قبل از هجرت به مدینه عمر. ما این قول قبول نداریم، این که میگن حمزه 3 روز قبل از عمر مسلمان شده بود، چون عمر سالها پس از حمزه مسلمان شد. قول آخر که به واقع نزدیکتر و محققینی مثل علامه سید جعفر مرتضی عاملی و دیگران همین نظر رو میپسندن، نظر ابن هشام و برخی دیگر از مورخینه، اینه که بعد از هجرت به حبشه، یعنی بعد از اینکه مسلمانان به حبشه هجرت کردن، حوالی سال 6 حمزه مسلمان شد. و طبق نقل علمایی مثل مقدسی، ایشون مقدسی نیست، طاهر مقدسی، در البدع و تاریخ جلد 4 صفحه 148 ایشون نقل کرده و در شواهد تاریخی هم داریم که وقتی حمزه مسلمان شد پیغمبر و مسلمان ها با آمدن او عزت گرفتن و این کار بر مشرکان بسیار گران تمام شد و مجبور شدن تغییر روش بدن. یعنی پیامبری که در انزوا رفته بود، روش استهزا و تمسخر رو پیش گرفته بودن، به جاش روش تطمیع رو در پیش گرفتن. اینقدر اسلام حمزه اثر داشت و سعی کردن اینجا پیغمبر رو با مال و ثروت به سوی خودشون جلب بکنن، که من عرض کردم شاید قبلا که مثلا به پیغمبر پیشنهاد دادن که ما دختران قریش رو به همسری تو در میاریم. من یک نمونه میخوام عرض بکنم راجع به تأثیر اسلام حمزه حتی روی سران مشرکین، سران کفار قریش. در تاریخ هست که وقتی که در دوران بعثت، یک روز ابو جهل در کنار کوه صفا از کنار پیغمبر رد شد و پیغمبر ناسزا گفت و حضرت رو اذیت کرد. پیغمبر اکرم پاسخی نداد. حمزه خب مرد صید و شکار بود، رفته بود به شکار، هر روز هم عادتش این بود که به شکار میرفت. وقتی وارد مکه میشد میرفت مسجد الحرام، یک طواف انجام میداد، بعد به اون افراد حاضر سلام میداد و میرفت منزل. عرض کنم خدمت شما که حالا اینجا بعد از اسلام حمزه است که حمزه اسلام آورده، رفته شکار، برگشته. یکی از زنهای قریش قبل از اینکه وارد مسجد الحرام بشه اومد گفت جریان ابو جهل و پیغمبر اکرم، که ابو جهل جناب حمزه با عصبانیت آمد وارد مسجد الحرام شد قبل از اینکه طواف بکنه. ابو جهل حالا با یارانش نشستن، اومد بالای سر ابو جهل قبل از هیچ گونه صحبت این کمان خودش رو چنان به سر ابو جهل کوبید که سرش شکست. سر ابو جهل، حالا ابو جهل، ابو جهل فرعون قریش، همون که گفتم قبلا فرعون قریش، که اینجا در واقع حمزه فرمود که تو چجوری جرأت میکنی مثلا برادرزاده منو دشنام بدی در حالی که من آیین او رو پذیرفته، یعنی تو منو صدی در مقابل خودت نمیبینی؟ یک بار دیگه باید تکرار کنیم چیزی که گفتی، یعنی این در واقع نوع برخورد، یه بار دیگه باید بگی، یعنی یه بار دیگه بگو تا بکشمت. که اینجا میگه ابو جهل شروع کرد به التماس کردن و غلط کردن و لباس حمزه رو گرفت شروع کرد به التماس کردن. حمزه قبول نکرد، باید بگی، که دیگه مردانی از بنی مخزوم آمدن و ابو جهل رو نجات دادن و بعدم گفتن که حالا موضع ابو جهل رو در آخرین روایت ببینید. مردان بنی مخزوم آمدن و او رو نجات دادن و گفتن که آقا شما مسلمون شدی ظاهرا، شما تا
دینه تو عوض کردی اینا، که حمزه فرمود که مثلا چرا من نباید مسلمون بشم، مثل روز برام روشن شده که او رسول خداست، اون چه که اون میگه حقه، به خدا قسم دوست ندارم در واقع که آسمان آنچه که خورشید بر او میتابه بر من بتابه و من دست از آیین او بردارم، مثلا به این قریب به این مزامی. که اینجا ابو جهل گفت آقا ول کنید، آقا از آقا رو ول کنید، رها کنید، مثلا ابو اماره رو که کنیشه به خدا سوگند من غلط کردم، من برادر زدش دشمنم دادم، بابا بحث نکنید باش. ببینید این موضع ابو جهل، ابو جهل کم آدمی نیست، آدم درجه دو یا برده کسی نیست، کنیز کسی نیست، از سران هفت نفر اصلیه. این شیوه برخورد حمزه است از موضع قدرت، برای همینه که فتح الفتوح جنگ احد برای مشرکین قتل حمزه بود. فتح الف... و این کینه یکی کینه ای که اینا از حمزه به دل گرفتن از اسلام حمزه شروع شد، که مثلا هند جگرخواد نیت کرده بود که مثلا در واقع اون جگر جناب حمزه سید الشهدا رو مثلا به دندان بکشه. و این عرضی که داشتم در واقع حمزه به پیامبر عرض کرده بود در سیره ابن هشام نقل شده که مثلا ای برادرزاده نیت خودت رو آشکار کن، به خدا قسم من خوش ندارم که اون چه خورشید بر اون میتابه از من باشه و من همچنان بر دین سابق خودم باشم. حالا دین سابق خودم ما قبلا بحث کردیم راجع به ایمان اجداد پیامبر و عموهای پیامبر غیر از ابو لهب. ما نمیتوانیم بگوییم حمزه، دلیلی نداریم بگوییم حمزه بت پرست بوده، حمزه حنیف بوده ولی به آیین مسلمانی سال 6 بعثت در آمده. در تاریخ طبری هست که حمزه جوان قریش و نستوه اونها بود